أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرعی که مرحوم محقق رضوان الله علیه به عنوان مسئله سوم از مسائل هفدهگانه احکام مهر ذکر کردن این بود که اگر مهر را تسلیم زوجه بکند یه سلسله احکام دارد و اگر مهر را تسلیم زوجه نکند مگر زمان طلاق قبل از مس که محور فرع همین بود یه سلسله احکامی دارد. اگر چنون که مهر را تسلیم نکرد این مهر دین بود و نه عین، این تلف و نصف و امثال زال تلف کل و تلف بعض و اینها ندارد، این دین در ذمه زوج هست، طلاق قبل از آمیزش وقتی رخ داد نصف این مهر را باید بپردازد، این دیگر کوچک بشه بزرگ بشه تلف بشه اینا نداره چون دین است دیگر. منتها تفاوت قیمت پول و ارزش پول که شاید در سابق این فرع سابقه نداشت و اکنون سابقه دارد جای بحث باشد که این 100 تومانی که مهریه این زن بود در سال قبل یه ارزشی داشت، الان 100 تومان اون ارزش را ندارد، در اثر افت قیمت پول یه سلسله فروعی جدیدن مطرح می شود که اینم به منزله نقص است. چون یه همچیزی در قاصا قبل گذشته سابقه نداشت لذا این فر را آسون گرفتن، گفتن اگر مهر دین بود و زوج این مهر را تسلیم نکرد تا زمان طلاق قبل از مساس، طلاق قبل از مساس که رخ داد این دین را نصف میکند و صاحبش برمیگرداند. خب یه چیز روشنی است، ولی اگر این پول افت قیمت پیدا کرده ارزشش کم شده این نقص به عهده کیست؟ فرع دوم این بود که عین باشد و تسلیم نکرده باشد و در دخ اختیار خود زوج باشد، چون این عین است اگر هیچ آسیبی ندی کم نشد نصف این عین را به زوجه میدهد چون طلاق قبل از نصف است. این نکته باید ملحوظ باشد که اون که در سوره مبارکه بقره آیه 237 آمده دیگه لکم ندارد تمون فل نصف ما فرستم، اونجا که لکم هست مال مربوط به ارث است که لکم نصف ما ترکت از ازواجکم، اما اونجایی که سخن از ارث است دیگه سخن از مهر است دیگه لکم ندارد. فرمود اگر طلاق دادید همسر را و مسی واقع نشد فنصف ما فرستم، این لکم هایی که گفته می شود مال آیه ارث است، در آیه ارث دارد که لکم نصف ما ترکت از واجبون. خب به هر تقدیر اگر فرع دوم اینه که عین باشد و این را تسلیم نکرده باشد در دست خود زوج باشد، هنگامی که طلاق قبل از مس رخ داد نصف این را باید به زوجه برگرداند و اگر طلب شد نصف قیمت المجموع را باید برگرداند نه قیمت و نصف را، همونطوری که در باره زوج گفته می شد اگر این طلب شد نصف قیمت مجموع را باید بدهد نه قیمت و نصف را. اینجا همین طور است چون در نصف این مهر را مالک می شود. خب مستحضرید یه خانه‌ای که بزرگ است و تقسیم نشده ارزش کامل دارد، اما وقتی تکه شد و وسطش دیوار شد اون ارزش را ندارد، قیمت و نصف کمتر از نصف و قیمت المجموع است کما تقدم. همونطوری که در طرف زوج لزوجه نصف و قیمت المجموع است، اگر این را تحویل همسر نداد و در اختیار او بود و طلب شد و طلاق قبل از مساس رخ داد فلزوجت نصف و قیمت المجموع مثل جریان داد. پس فرع اول و دوم خیلی روشن نیست، فرع سوم و بعد است که روشنه. سر این که مرحوم محقق در این بخش ها یعنی در فرعهای سوم و چهارم اینها فرمود فیه تردد، برای اینکه ادله مسئله متعدده، به استناد تعدد ادله اقوال متعدده، در اثر تعدد اقوال انتخاب آسان نیست، اضافه هم توی تردد. اگر ادله متعدد نباشه، اقوالی که قائلانش نظیر مفید و شیخ طوسی و اینا هستن متعدد نباشه، وقت جا برای انتخاب آسان است، دیگه فیه تردد نیست. منشأ تردد محقق در شرایط در این مسئله تعدد ادله معتبر از یک سو، تعدد اقوالی که قائلانش معتبرن از سوی دیگر، این زمینه فیه تردد را فراهم میکنه از سوی سوم. در اینجا که اگر این را تحویل زوجه داد، چون در بحث‌های قبل روشن شد که دو عنصر محوری را این ملک دارد، یکی اینکه این ملک پاش بازه، تلق است، وقف نیست، رقبا و حبس و عمران نیست، ملک متزلزل غیر از ملک مقید است، غیر از ملک محبوس است، غیر از ملک مرهون است، ملک مرهون پاش بسته است، تلق نیست، لذا رهن را نمیشه فروخت. کسی که زمینش رو یا خانش رو رهن دیگری قرار داد، درست است که راهن مالک است، ولی بند است در اختیار مرتهن. این ملک آزاد نیست تا او بتواند از جای به جای منتقل کند. ملک مرهون، ملک موقوف و امثال ذلک پاش بسته است، قابل نقل و انتقال نیست. ملک باید تلق و آزاد باشد، اینجا آزاد است. اینطور نیست که مهریه که اگر طلاق قبل از مساس رخ داد نصفش مال زوج است، نصفش مال زوجه، این ملک مرهون باشد یا مقید باشد، ملک مطلق است. زوجه هم که مالک است فصولی نیست، لذا او میتواند بفروشد، میتواند رهن بدهد، میتواند اجاره کند، اجاره بدهد، غرض این است که میتواند نقل کند یا نقل لازم یا غیر نقل لازم. اگر نقل لازم کرد، یعنی با بیع لازم فروخت و طلاق قبل از مساس رخ داد، این به منزله تلف هست. چون منزله تلف هست به بدل منتقل می شود. اگر مثلیست مثل، قیمیست قیمت، اون وقت زوج نصف بدل را، نصف اون مثل را یا نصف قیمت مجموع را طلب دارد. یه لطیفه مرحوم صاحب جواهر دارد، می فرماد به این که اینجا آرا و اقوال مختلف است که آیا قیمت یوم القبض است، یوم الطلاق است، یوم الاداست، یوم التلف است و مزاره. اینا رو قواعدی که فقها ها استنباط کردن، لکن همه اینها اجتهادی در مقابل نص است. بله این قواعد عامه ما را جایست شما دلیل خاص نداریم، اما وقتی یه نص خاصی است مثل روایت باب 34 که در بحث دیروز خونده شد و امروز هم بهش اشاره میشه، میگه اینجا جای این گونه از قواعد نیست. فرمایش مرحوم صاحب جواهر در جلد 31 صفحه 81 این است که میفرمایند به این که بعض جا قیمت صوبیه رو گفتن اگر فرکت ضامن است و قیمت یوم القبض را ضامن است، نه اقل الامرین را. برخی ها گفتن به این که قیمت یوم التلف را ضامن است، برای که وقتی این موجود است تحت ید اوست، یعنی ید ید زمان است، وقتی تلف شد در همون لحظه ید به جای این که این زامن این باشد زامن بدل است، دیگه دست آزاد نیست، جا برای یوم الادا و یوم های بعدی نیست. این ید ید زمانه، این ید باید مال مردم محکم نگه دارد. حالا اگر این تلف شد دیگه رها نیست، فوراً باید بدلش نگه دارد. این علل ید ما اخذت، این دست را بسته می داند، میگه این دست محکم باید مال مردم نگه دارد. اگر این موجود است که خب علل ید ما اخذت اینه، اگر تلف شد در همون لحظه تلف، این دست ضامن بدل هست، مثلیست مثل قیمیست مد، نه که دست رها باشه تا ببینیم یوم الادا چه میشه. اینا به حسب قاعده است. او یوم تلف هست به اعتبار تعلق حق الاستعاده فی العین، مادامت موجودتن فما تلفی های تعلق به قیمت ها فی ذالک الیوم الذی هو ابتداء تعلق الحق المزور، او زمان و حد قیمه یوم طلاق که اون یوم تملک است. بعد این فرمایشی دارد الا ان ذلک کله من الاجتهاد فی مقابله الناس بعد ما سمعته من خبر علی ابن جعفر، که در روایت دیروز خوندیم، باز امروز هم تکرار میشه. این حرفا به اساس قواعد اولیه است، اما در جایی که نص خاص داریم، همونطوری که عموم لفظی، اطلاق لفظی قابل تخصیص به تأیید لفظی ان، اگر قواعد عامه بود نص خاصی نبود، ولی نص خاصی آمده که مخصص آن است یا مقید این است، این نص خاص معتبره دیگه. می‌فرماید اگر خبر علی بن جعفر نبود قواعد همین است که گفته شد مورد انتخاب اصحاب است، اما چون نسل خاص داریم جا برای اعمال قواعد نیست که کی باید بدهد کی نباید بدهد، اونی که مالک حقیقی است با تعیین کند دیگر. خب پس بنابراین اگر چون فرض اول این بود که دین باشد تسلیم نکرده باشد حکمش گذشت، فرع دوم اینه که عین باشد تسلیم نکرده باشد حکمش گذشت، این دو تا فرع روشنه. فرع سوم این است که عین است و تسلیم کرده و این زوجه میتواند به نقل لازم، به نقل خیاری، نقل عین، نقل حق به نام رهن، نقل منفعت به نام اجاره منتقل کند به دیگری. اگر به نقل عین اقدام کرد فروخت و طلاق قبل از مصر رخ داد، چون عین طلب شده است نصف بدل او اگر مثلیست مثل قیمت باید بپردازد به زوج. و اگر چون چه نقل غیر لازم بود یا اجاره بود که نقل لازم است ولی محدود و موقت است، زوج میتواند صبر کند که این مدتش بگذرد و این برگردد و نصف این را بگیرد، یا نه در همون لحظه نصف قیمت مجموع را بگیرد. غرض این است که کار زوج فضولی نیست، او مالک است یک، بل استقلال مالک است دو، شرکتی در کار او نیست، منتها متزلزل است. متزلزل است یعنی هر وقت طلاق شد از طلاق قبل از مساس رخ نداد، ولی اگر طلاق قبل از مساس رخ بدهد زوج میتواند نصف مجموع را بگیرد. پس تمام تصرفات این زن نافذ است. اما العین فمطلقتون مرهون نیست، تلق است، و اما المالک فهو صاحبش دیگه. این زن دی فضولی که نیست که، بنابراین او دستش باز است، میتواند بفروشد، میتواند اجاره بدهد، میتواند رهن بدهد. و اگر عین موجود بود که زوج نصف این را میگیرد، و اگر عین مفقود بود که نصف بدل را میگیرد. خب این افر مالک بوده، خیلی فرق میکند، چون تمام مهر را زن با عقد مالک میشود. وقتی که عقد خونده میشد میگد انکه تو کذا به کذا، این مهر به تمامه ملک تلق زوجه میشود، حضوری نیست. بعد نصوص خاصه یا آیه‌ای که آیه 237 سوره مبارکه بقره داره که بین طلقتموهن بین قبل ان تمسوهن این فنصف ما فرستم، اگر طلاق قبل از مصر رخ داد نصف مهر را باید برگرداند، نه اینکه نصف مهر ملک زوجه نمی شود. زوجه وقتی که در عقد گفته می شود انکه تو کذا به کذا، تمام مهر را زوجه مالک می شود. ملک متزلزل غیر از ملک مقید است، غیر از ملک مشروط است، غیر از ملک بسته و رغبا و امثال ذالک است. دستش باز و کاملا بازه دیگه، دمی تصرفاتش نافذ است، نیازی به اذن زوجه ندارد. در ظرف مالکیت مستقل که اون مالکیت قبل از مصر طلاق است. بله اون را هم همین آیات سوره مبارکه بقره مشخص کرده است. اگر عقد انقطاعی باشد، عقد انقطاعی باشد، مهر در جا رکن است، اون عقد مرهون مهر است و مشروط به مهر است. وزان مهر در عقد انقطاعی وزان ثمن در بیع است. این قدم این هیچ. اما در اینجا آیات کلا مشخص فرمود. فرمود اگر مهری در کار نبود، ما لم تفرض لهن شیئا، طلاق قبل از مساس رخ داد، فمتعوهن، مهر که در کار نبود تعیین کردید، مهر المثل هم که به وسیله آمیزش حاصل می شود اونم که پدید نیامد، طلاق قبل از مساس که رخ داد یه هدیه به زن خواهید داد که این علل موسعه قدره و علل مقتره قدره. اون تمتی که فرمود فمتعوهن یعنی یه چیزی متاعی به او عطا بکنید معیار حال زوج است. اما اگر مثال حاضر شد که طلاق مهر المثل مشخص می شود، اینجا معیار حال زن است، مثل زن است، نه مثل مرد. علی حال اونجایی که مهر مشخص شده تو بشه معین کرده. اما اینجایی که مهر مشخص شد فرمود فرستم برای اونا یه مهریه ایدا، اینجا حکمش چیه؟ وگرنه اونجا که مهر مشخص نباشد حکمش تمتیع بود که گذشت. فرع چهارم این است که این را به زوجه داده باشد و این این مشکلی پیدا کرده باشد، نقصی رخ داده باشد یا نه بزرگ شده باشد. عبارتی که در کتاب های فقهی آمده، تو همین روایت باب 34 آمده، نقص را به عور، به فتح عین، نکست عین. اگر عوری، عور در قبال احول، احول یکی را دو میبیند، اما عور یک چشم دارد، برای اینکه یک چشم نورش رفته است. رفتن نور یکی از دو چشم را میگن عور. عور اون اسبی است که یک چشم است. اگر نقص عور رخ داد، در اینجا کی ضامن است؟ هیچ کی ضامن نیست. چرا؟ چون فرض چهارم و فرع چهارم این است که این عین را که ملک زوجه است مرد تحویل او داد. خب ملک در اختیار مالک است. بعد یه حادثه بیماری پیش آمد و یه چشمش کم نور شد یا بی نور شد، کسی ضامن نیست. ملک در اختیار مالک باشد و حادثه ببیند، کسی ضامن نیست. ولی اگر این عین را تسلیم زوجه نکرده باشد، در اختیار خود زوج باشد، ملک زوجه است، در دست زوج، یا آسیبی میبیند، اینجا جای زمان هست. برای که اگر این زوجه میداشت ممکن بود این را زودتر بفروشه، اما این زوج این را نگه داشت و نداد و آسیب دید، اینجا احتمال زمان زوج هست. اما اونجا که تحویل خود زوجه داد اولی پیش آمد، این کسی احتدار نست. نه یعنی کی؟ نه چرا که مگر اینکه خودش امانت گذاشته باشه، مگر اینکه زوجه، مگر مال مردم رو بپردازه دیگه. اگر خود زوجه تأمین کرده باشد، گفته باشد این امانت در اختیار روز ما علی المحسنین من سبیل، اگر آسیبی سماوی دیده باشد بر ضامن نیست. اما این باب بدعت مسامحه کرده است. بر زوج واجب است که مهر را زودتر تعیین کند، مگر که در متن عقد مدت برش معین بشه. اما در صورتی که اما از اون طرف امانت نباشه، از این طرف مدت معین نباشه، ملک تلق زوج است، زوج باید بپردازد و دیگه لازم نیست حتما اون مطالبه کرده، مگر اینکه این قرینه باشد که خودش مائل است که اینجا باشه. اما به عکسش، اگر چنون که این مهر یک کالایی بود که حالا روش کرد، گوسفندی بود که ترقی کرد، اسبی بود که ترقی کرد، یا اون وقتی که نظام بردهداری رایج بود، وصیفی مهر شد، وصیف در قبال مراهق و در قبال بالغ است. این کودک اول وصیف است، بعد مراهق است، بعد بالغ. وصیف یعنی اون نوزاد، اون بچه‌ای که 5-6 سالش است هنوز مراهق نشد. مراهق یعنی نزدیک بلوغ. فعلا دوران وصیفی را می‌گذراند، بعد می‌شود مراهق، بعد می‌شود بالغ، بعد مرد 9 سال. این حدیث 34 می‌گوید اگر وصیفی را مهر قرار دادن و این وصیف بزرگ شد، این بنده 7-8 ساله حالا شد بنده 10-12 ساله که نزدیک است مراهق بشود، این ارزش افزوده مال کیه؟ به ارزش افزوده اگر این کالا در اختیار خود او باشه مال او، در اختیار او هم نباشه مال اوست، چون عین اوست ترقی کرده، شرکتی در کار نیست. زوج شریک زوجه نیست در نصف. وقت در یوم طلاق است که این شرکت پدید می آید. اگر قبل از طلاق این وصیف شده مراهق یا این مراهق شده بالغ، تمام ارزش افزوده مال زوجه است، چون ملک اوست دیگر. بنابراین اون چی که در حدیث 34 آمده اینها علل قاعده است. اگر یک موردی برخلاف قاعده باشه خب مخصص دیگه. روایتی که مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه در جلد 21 وسائل صفحه 293 باب 34 حدیث دوم ذکر کرده بودن که در بحث دیروز خونده شد، این بود که از مرحوم کلینی، از محمد ابن علی ابن محبوب، از محمد ابن احمد العلوی، از الامرکی نامش و کنیش در رساله ها و کتاب هایی که ضبط این اسما را بهده داره این است، این ابو محمد بوفکی است، همین امرکی. بوفک هم قریتان من قرا نیشابور، این نیشابوری است، یکی از منطقه ها و روستاهای اطراف شهر نیشابور بوفک است. این شخص اهل اون منطقه است، ابو محمد نل بوفکی و بوفک قریتون من قرا نیشابور و سقم هست، شیخ من اصحابنا و سقتون. خب در اینجا حضرت چی فرمود؟ روایت رو از وجود مبارک موسی بن جعفر عن علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر سلام الله علیه ما نقل کرد که علا وصیفن، وصیف یعنی غلامی که هنوز مراهق نشده، فزن عن البلوغ، خرید فیک برو اندها، بزرگ شد دیگه، حالا یا مراهق شد یا بالغ شد بوده. اون وقت زوج یرید ان یطلقها قبل ان یدخل بها، قبل از بساس بخواد یه طلاق بده. حضرت فرمود علیها نصف قیمته یوم دفعه الیها، این زن چون این وصیف را مهر او قرار دادن شده ملک او، این وصیف در ملک زوج مراهق یا بالغ شد، بلغه روش کرد، ارزش افزوده پیدا کرد، این ارزش افزوده مال اوست، نصف قیمت یوم دفع، بحسب قاعده نصف قیمت یوم طلاق را باید بدن، چون در ظرف طلاق ید این زن نسبت به این مصر میشه ید زمان، قبلا تمام این ملک مال این زن بود، ید او ید مالک بود، مالکانه بود و مستقل. وقتی طلاق قبل از مساس رخ داد، در یوم طلاق این ید از مالکیت میافتد نسبت به مصر، میشود ید زمان. این دست نسبت به نصف این مجموع، نه قیمت و نصف، نصف این مجموع میشه ید زمان. باید حساب کرد که یوم طلاق چقدر میارزید. اما به تعبیر لطیف مرحوم صاحب جواهر، این قواعد عامه مال جایی است که ما نسخ خاص نداریم، وقتی نسخ خاص داشتیم که در قبال نسخ که نمیشه قاعده تصدیق کرد، که این نسخ میفرماد که قیمت یوم دفع معیار است. فرمود به این که یرید ان یطلقها قبل ان یدخل بها، حضرت مدقال علیها در قبال فرع قبلی، اینجا چون این در دست زن دیگه، علیها یعنی بر اون زن، نصف قیمته یوم دفع الها، نه قیمت و نصف، نصف قیمته یوم دفع الها. و دیگه لا یعنی ظرفی زیاده ولا نقیصه، شما رو کار به چه کار دارید؟ ببینید الان چقدر میارزد این بالاخره. پس بنابراین اگر چنون چه این را نداده باشد، یه سلسله احکامی دارد که مشخص است، این را داده باشد، یه سلسله فروعی دارد مشخص است. تا کنون تقریبا چهار فرع از فروعات این مسئله مشخص شد. این مسئله، مسئله سوم از مسائل هفت ارکان است، زیر مجموعه این مسئله سوم فروع فراوانی است که چهار فرعش ذکر شده. حالا چون روز چهارشنبه است، تبرکاً یه حدیث نورانی از اهل بیت علیهم السلام نقل بکنیم، و اون این است که ائمه علیهم السلام یه سلسله مثل آیات قرآن، یه سلسله دستورهای میدن برای توده مردم، غیبت نکنید، دروغ نگید، خلاف نگید، این حرف هاست. در بعض از روزها این نکته به عرضتون رسید که فقه را اینا با اخلاق گره میزنن. شما تو بحث موارد استحباب وضو مراجعه فرمودید، وضو کجا مستحب است؟ وضو واجب که مشخصه، وضو کجا مستحب است؟ موارد استحباب وضو را گفتن، وقتی استحباب مسجد بره یا زیارت بره یا قرآن بخونه یا اینا رو گفتن موارد وضو مستحب است. حالا کسی وضو گرفته داره میره مسجد، یک ستمی کرده، ظلمی کرده نسبت به کسی، آبروی کسی رو برده، یا به غیبت یا به تهمت ظلمی کرده، بالاخره ظلم، یا دروغی گفته، تو اینجا داره که مستحب است وضو شهاده کند، این گره خوردن اخلاق با فقه است. این چنین نیست که فقه جدای از اخلاق باشد، این چنین نیست که کاری به اخلاق نداشته باشد. خب این استحباب وضو، یکی سال غیبت کرده میگن وضو مشکل پیدا کرد. این استحقاق وضو یعنی چی؟ یعنی اون طهارتی که گرفتی الان مشکل پیدا کردی. یک دروغی گفته، این دروغ که میگن وضو مستحب است یعنی چی؟ یعنی این وضو که گرفتی مشکل پیدا کردی دیگه. وقتی تو بی وضو وارد نماز میشه یا نه با طهارت ناقص وارد نماز میشه، وقتی لا صلات به طهور معنیش روشن میشه. این لا صلات به طهور یه حکم فقهی محض نیست، برای اینکه اونجا که دارد وضو مستحب است، این شخص وضو نگرفته با این وضو میخواد نماز بخونه، لا صلات الا به طهور، میگه چون طهارت ناقص است صلاتت هم ناقص. این گره خوردن اخلاق با فقه. اما در جمع علما، فضلا، اساتید و اصحاب خاص اونها یه روایت نورانی است که مرحوم مفید رضوان الله تعالی علیه تو اعمالیشون ذکر کردن. این اعمالی ها چه اعمالی مرحوم صدوق، چه اعمالی مرحوم مفید، اینا در جلسات خصوصی روزهای خصوصی بر اصحابشون میگفتن، املا میکردن، اونا مینوشتن. این اعمالی ها قدرشون واقعا مقتنم است. مرحوم مفید تو اعمالی خودش این حدیث نورانی را نقل میکند، امام کاظم سلام الله علیه، که اگر کسی ایمان به خدا بیاره، عمل صالحش مشکل داشته باشه، فلن یلج ملکوت السماوات، یعنی سخن از عذاب نیست یا سخن از بهشت نیست، سخن از قیامت نیست، آینده نیست. میگد اگر کسی مؤمن باشه همه اعتقاداتش درسته، و اما عمل صالحی که پشتوانه این ایمان باشد کم باشه، این آقا تو ملکوت راه نداره. پس معلوم میشه اگر کسی مواظب ایمان و عمل صالحش بشه میتونه وارد ملکوت بشه دیگه، از اسرار عالم باخبر بشه، از اسرار خودش و دیگران باخبر بشه. این ملکوت را ذات اقدس اله نشان ابراهیم خلیل داد تو سوره انعام. حد و کذالک این فعل مضارع است، مفید استمرار است، یعنی ما مرتب ملکوت عالم را نشان وجود مبارک خلیلمون میدیم و هم میبینن. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض، میبینه باطن عالم رو میبینه، باطن اسرار رو میبینه. اینه که دوتا زن یا مرد، این دو نفر خدمت رسول خدا صلی الله علیه و سلم رسیدن، حضرت دالا جا خرمایی بود داشتی و تعارف کرد و میل کنید، اونا گفتن ما روزه داریم. حضرت ما شما روزه ندادید؟ اصلا نه ما روزه گرفتیم. فرمون نه، این چند دقیقه یا مثلا چند سال قبل گوشت خوردید. اصلا ما چیزی نخوردیم. حضرت دستور داد یه ظرفی بیارن، بعد فرمود بالا بیارید. دیدن اینا غی کردن، گوشت غی کردن. اصلا یا رسول الله یه چیه؟ ولی غیبتی کردید اینه دیگه. ایوه بو احد و کماندی اکل الله و اخیه میتن، اینه نمیشه ملکوت. اگر گفتن فلون گناه این است، کسی که اهل ملکوت باشد میبینند. این را وجود مبارک خلیل حق دید و میبینند. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماد است. تو سوره مبارک اعراف به ما فرمودن اولم یل ظروفی ملکوت سماد ولد، چرا تو ملکوت نگاه نمی کنی؟ بین نظر و رؤیت خیلی فرقه. تو تعبیرات فارسی ما هم بین نگاه و دیدن خیلی فرقه. ما میگیم نگاه کردیم ولی ندیدیم. نظر تو الالقمر در استهلال به تعبیر مرحوم علامه که بین نظر و رؤیت فرق است، در شرح تجدید مرحوم خالی رو دارد دیگه، که بین نظر و رؤیت فرق است. کسانی که استهلال میکنن برای اول ما میگن نظر تو الالقمر فلم ارى، نگاه کردم ولی ندیدم. نظر غیر از رؤیت است، ولی زمینه رؤیت بالاخره هست. اونی که تو سوره مبارک اعراف هست ما رو تشویق کردن به نظر و بود افلم ینظر، چرا ملکوت نگاه نمی کنن؟ پس همیشه راه باز دیگه، نظر در ملکوت همیشه راه باز. اگه راه باز نباشه که امر نمی کنند، که ترغیب نمی کنند، که فقط چرا ملکوت نمی بینن؟ فقط ظاهر آسمان و زمینی می بینن. خب این که در مسجد شکایت میکند، مسجد شفاعت میکند، مسجد در قیامت میگه تون همسایه میاد، تون همسایه نیامده، مدتی نیامده، خب این چی یعنی چی؟ اینها خبر واحد است، درسته. خبر واحد هم در این از امور علم آور است، نیست، درسته. اما یکی و دو تا و ده تا و بیست تا نیست. تو زمینه مسجد هست، تو زمینه شفاعت هست، تو همسایه ها هست. خب فرون مسجد میگه این آقا همسایه ما بود و نمیاد تو مسجد، شکایت میکنن، شفاعت میکنن. این انتقن الله الذي انتق كل شيء، معلوم میشه اون روز هر چیزی حرف میزنن. اینا به دست و پا میگن چرا هر شب نمیشه تو مقاله اینا تو سوره سجده و اینا. قالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أن تغنى الله الذي انتهى كل شيء و همه را حرف آورد ما را به حرف آورد دیگه این معلوم میشه دست گناه نمی کند حالا دست یا رو میزی گرفت یا زیر میزی دست گناه نمی کند این شخصی که دارید بکارد این دست بیچاره را بکار برد اگر دست گناه میکرد میگن اقرار کرد نه شهادت تعبیر قرآن کریم اینه که این دست شهادت میدن نه اقرار پس روش کار دست نیست دیگه ما یه شهادت داریم و اقرار اگر اون مجرم خودش حرف بزنه میشه اقرار دیگری بگوید این چنین کار رو کرده میشه شهادت دیگه تعبیر قرآن این نیست که دست اقرار میکنه یا چشمی که نامحرم را دید اقرار میکنه چشم شهادت میده دست شهادت میده مرمش این نفس است که داره این کار رو انجام میده دیگه قالوا لجلودهم لم شهدتم علینا نه لم اقررتم اونا میگه چرا به ما میگه روزی همه رو به حرف آورده خب ما رو به حرف آورده دیگه قالوا انتقن الله الذي انتق كل شيء امروز همه رو به حرف آورده چه توقع داشت مساکت باشی خب پس بنابراین ادله قرآنی به روایی فراوان است نمیشه گفت که فلان خبر واحد است در این گونه از موارد حجت است یا حجت نیست بله اگه ما یه خبر میداشتیم که مسجد از همسایه‌ها شکایت میکنه یا صورت همسایه‌ها شفاعت میکنه بله کسی میتونه بگه این خبر واحد است در این گونه از موارد علم آور نیست اما روزی همه رو حرف آورده روزی که همه رو به حرف میاره معلوم میشه همه امروز میفهمن دیگر چون این رو همه شما مستحضرید که شهادت دو تا رکن دارد یک رکنش زمان تحمل است یک رکنش زمان ادا اگر شاهد در زمان حادثه حاضر نباشه و نفهمه و نداند در یوم الادا حرفش در محاکم معتبر نیست شاهد که شهادتش مسموع است حضرت با آفتاب اشاره کرد این تو متن شرایع است حضرت آفتاب اشاره کرد به شخص گفت الا به مثل هازا فرشد اوده تو متن حادثه اگر بودی مثل آفتاب برای روشن حال شهادت بده خب کسی که تو متن حادثه نیست حرفش در محاکم مسموع نیست این دست در یوم الوقوع و یوم الاخذ روی میزی یا زیر میزی این دست میفهمد به یوم القیامه شهادت میده نه اینکه دست نفهمه اگه نفهمه خب چی شهادت بتونه بده فهاهونا امران یکی اینکه دست مجرم نیست یکی اینکه دست میفهمد چون اگر دست مجرم باشد در قیامت که حرف میزند بگن اقرار کرد دومی که میفهمد اگر نفهمد شهادتش درباره صاحبش مسموع نیست پس دست علم داره پا علم داره گوش علم داره پوست علم داره ناخن علم داره این میشه ملکوت اگر انسان ببینه و ارتباط تنگ و تنگ داشته باشد که این دست کاری نیست یک کاملا میفهمد و نگه میدارد دو این میشه ملکوت این بیان نورانی خیلی قوی و غنی است مرحوم مفید تو امالی از وجود مبارک امام کاظم سلام الله علیه نقل میکند که چرا اینا وارد ملکوت نمیشن این به شاگردانش میگه دیگه فرمود من عام آمنه و لم یعمل عملا صالحا فلن با لن تعبیر کرده نفی تأکید از نتعبید فلن یلج ملکوت سماوات امیدواریم ذات اقدس الهی این توفیق را به همه عطا کند که بهره ملکوتی داشته باشه الحمدلله.